بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین دلیل برای بله، حالا در دلیل سومم هنوز نکاتی تمام نشد. دلیل سوم برای جواز نظر به محارم عبارت بود از سیره و ارتکاس بر جواز نظر نسبت به محارم. در این دلیل دو تقریر و دو تقریب بود، یکی سیره و ارتکاز عقلایی و دوم سیره و ارتکاز متشرعه. هر یک از اینها یک انقلتی داشت و با تأملی مواجه بود، گرچه قابل جواب هم بود ولو فی الجمله. چنانچه ما اون مناقشه ها رو ازش عبور بکنیم و بگوییم که این سیره و ارتکاز، به خصوص اون سیره و ارتکاز متشرعه، چنان استحکام و قوتی دارد که فراتر از ادله لفظی افاده میکنه و قابل استناد هست. اگر اینجور بگوییم که بعید هم نیست که گفته شود که سیره و ارتکاز متشرعه استحکامی دارد فراتر از ادله لفظی و بنابراین میتواند دلیل مستقل به شمار آید. اگر این را بگوییم و فی الجمله یا بالجمله دلالت ارتکاز و سیره متشرعه را بپذیریم، اون وقت مبحث بعدی که سوال می شود این است که دائره دلالت اینها چقدره. اینم خیلی نکته مهمی است، چون دلالت ارتکاز و سیره چه متشرعه چه عقلائیه بر اصل جواز نظر به محارم، چه از ناحیه میزان جواز نظر به اعضا و تعداد و دائره اعضایی است که مجاز است نظر، چه از ناحیه اون توائفی که دائره داخل در این دائره هستن، فی الجمله روشنه. اما آیا همه اون دوائر رو در بر میگیره در اون مبحث اول که دائره جواز نظر از لحاظ اعضا و اندام زن باشد شمول دارد یا نه، و یکی این که نسبت به اون توائف هم شمول دارد یا ندارد. نسبت به این دیگه محل تردیده و باید یک مداقعه انجام بشه. در خصوص اون سوال اول که مربوط به اعضا و اندام باشد، ممکن است کسی بگوید که نه، در این سیره و ارتکاز اطلاقی وجود نداره. اونی که در سیره و ارتکاز هست جواز نظر فی الجمله است و به دلیل اینکه این دلیل لبی و غیر لفظی است درش اطلاق نیست. طبق همون قاعده عامه‌ای که همیشه به اون توجه داریم و اون قاعده عامه این است که ادله لبیه درش اطلاق نیست، مقدمات حکمت و اون جریان دلیل حکمت در جایی است که لفظی در کار باشه. اما اگر لفظی در کار نیست به اطلاق نمی شود تمسک کرد. بگیم موارد شک را ما به اطلاق تمسک میکنیم. از این جهت است که اینجا هم ممکنه گفته شود دلیل لبیست، سیره است، ارتکاز هست، چه عقلایی چه متشرعه، و این دلیل لفظی نداره که بشه بر اون بار اطلاق تحمیل کرد. این وجه اوله که بنابراین محدود میشه به همون موارد متیقن در جواز نظر، که موارد متیقن عرض شد که سر و دست و پا و اعضای متعارفی است که در قول عرض شود که مثلا 2-3-4 گفته میشه، حالا با دائره هایی که داشت. اونی که آقای خویی میفرمودن که غیر ما بین از سرته و رکبه، بلکه از اونم باید بیاد جلوتر، قول 3 و 4 حتی پذیرفته بشه. این وجه روشنی است که طبیعیست میشه اینجا مطرح کرد. اما در همه مواردی که دلیل لبی قائم بر یک مضمون و مفادی میشه، باید یک دقت مضاعفی رو به کار گرفت و این مبنای این است که وجه دوم قائل بشیم، بگیم نه، سیره اینجا نباید فقط قدر متیقن که ما اینجا الان برای خودمون تصویر کردیم را بگیرد، بلکه میتونه فراتر از اون هم بیاد جلوتر. بنابراین وجه اول اینه که دلیل لبیست، قدر متیقن. قدر متیقن هم همون قول چهارمه. حالا یه ذره بیان جلو مثلا 3 و امثال اینها، ولی این که نظر به ما عدل عوره جایز است، این دیگه از دلیل لبی نمیشه استخراج کرد. این وجه اول. وجه دوم این است که گرچه در سیره و ارتکاز به عنوان ادله لبیه اطلاقی وجود ندارد، اما همیشه با در ادله لبیه یک دقت مضاعفی به کار گرفت و با مداقه ممکنه که دیگه بحث شک را زد کنار، بگیم علی‌رغم این که دلیل لبیست، این دلیل لبی در همون مورد مشکوک هم تمامه. درسته که مقدمات حکمت نمیشه جاری کرد، مقدمات حکمت مربوط به دلیل لفظی است، در دلیل لبی از مقدمات حکمت و اطلاق خبری نیست، ولی میشود با دقت و قرائن و شواهد به اطمینان رسید که همون جایی که ما شک ابتدایی داریم مشمول دلیله. این امکان پذیره. در دلیل عقلی و دلیل عقلایی و ادله لبیه گرچه مقدمات حکمت جاری نمیشه، اما با دقت خیلی جاها میشود اون موارد مشکوک رو تشخیص داد و مشخص کرد که اون دلیل لبی اونجا هم هست با اطمینان، نه شک و جریان یک اصل عقلایی. نه، باید دقت کرد شاید خود دلیل در اونجا تمام باشه. همیشه در ادله لبیه این ملاحظه رو باید خیلی توجه کرد. و اینجا ممکنه کسی وجه دوم بگه که نه، اگر ما به اون سیره و ارتکاز برگردیم، دائره سیره و ارتکاز اینجور نیست که فقط اعضای که در قول چهارم میگفتیم جایز باشه نظر. در قول چهارم گفته میشد همین سر و گردن و صورت و دست ها، حالا حتی تا مثلا آرنج، نمیدونم پا، حالا یه مقدار فراتر از موج، اینا چیزی بود که در قول چهارم بود که اقل اعضایی بود که میشد بگیم نظر به اون جایزه. ممکنه کسی بگه که ابتداعاً بله، دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقن را افاده میکنه، ماورای قدر متیقن دیگه اطلاقی نیست، بنابراین همون قول چهارم از این دلیل میاد بیرون. این وجه اول بود. اما ممکنه بگیم نه، همون ارتکاز را اگر دقت بکنیم از اون قول چهارم و عقل میاد بالاتر. و تقریرش هم واضحه، اینجور گفته میشه که به خصوص نسبت به مادر و خواهر و دختر، یعنی کسانی که در طبقه اول روابط و معاشرت های خانوادگی قرار دارن، اون سیره و ارتکاز اختصاص به اون اعضا و اندامی که در قول چهارم گفتیم نداره، یعنی مطمئنیم که فراتر از اونه. اون جریان تعاملات و مراودات و نیازی که در یک زندگی عادی و طبیعی اتفاق میفته طوریست که نمیشه گفت که اینا فقط به همون اقل اعضا و اندام اکتفا می شود و اکتفا می شده در این مراودات و تعاملات، بلکه فراتر از اون بوده، به خصوص مواردی که عرض شود که شیر دادن در کار بوده، مواردی که شیر دادن در کار فرزند نسبت به مادرش، اونم زمانی که بچه های زیاد داره، دائم خب شیر میده، لباس میشوره، میبره، میاره، خب خیلی فعالیت هایی وجود داره که اونها نمیشه بگیم که کشف مخصوص به عرض شود که اون اقل اندامیست که در قول چهارم گفته میشده، یه خورده فراتر از اون میشه آمد. و حتی ممکنه کسی بگه که اگر ما دقت بکنیم میاد تا حد قول اول که ما عدل اوره، بنابراین سیره و ارتکاز اون محدودیت قول چهارم را نداره. اینم وجه دوم. پس گرچه اطلاق نداریم، اما با مراجعه به واقعیت‌های خارجی و نوع مراوداتی که در خانه و در ارتباط با محارم بوده، اون راهنمایی است و میگه فراتر از اون قول چهارم را باید عمل کرد. اینم دو وجه. و در میانه این دو وجه دیگه حد زدید که ما باید قول در واقع تفصیل و سومی قائل بشیم، وجه سوم قائل بشیم، با اون اینه که به نظر میاد سیره و ارتکاز به عنوان دلیل مستقل اگر به شمار بیاد، نه اونقدر محدود هست دائره که بگیم قول چهارم، نه هم اونقدر بازه که حتی تا قول اول بیاییم، یعنی بگیم نظر به ما عدل اوره در سیره و ارتکاز وجود داره. بنابراین اگر ما سیره و ارتکاز را به عنوان دلیل مستقل به شمار بیاوریم، به نظر میاد حالا قول سه یا دو بیشتر میشه ازش استخراج کرد. مثلا اون فرمایش آقای خویی که قول دوم بود شاید نامعنوس نباشه با دقت در ارتکاز. ایشون فرمودن نافتا مثلا زانو این جواز نظر نداره، بقیه اعضا داره، مثلا اینجور چیزی رو شاید بشود از سیره و ارتکاز استخراج کرد. حالا اونم بعد بحث میکنیم، این سال اول بود و سال دوم. پس در دائره جواز نظر به اندام و اعضا عرض شد که سه وجهه. یکی این که بگوییم دلیل لبی قدر متیقن، و قدر متیقن قول چهارم. وجه دوم این که نه، در خود این دلیل لبی اگر دقتی به عمل آید، شمول را ما میبینیم، خود دلیل این شمول را افاده میکنه، نه با مقدمات حکمت بلکه با تقریری که عرض شد، و بنابراین نتیجه قول اول. و وجه سوم اینه که یکی از دو قول میانه، یعنی قول دو و سه، قابل استفاده از دلیل لبی است که شاید اولا همین باشه. بله
استاد، این وجه که تعمیلی واسه بسه شده در این ها فقط توی مادر مطرحه، واسه خواهر و دختر که مطرح نیست اینا؟
بله حالا اون این مطرحه، بله حالا ممکنه تو اونم باشه که لرز بکنیم. این وجه، این بحث اول در دائره دلالت دلیل سوم یعنی ارتکاز و سیره است. وجه و سوال دوم در اینجا دائره شمول این حکم نسبت به طوائف محارمه. در این محارم ما طوائفی داریم که طیفند از لحاظ کثرت مراودات و ارتباطاتی که میان محارم برقرار میشه، شاید نزدیکترین اونها مادر باشه، بعد مثلا خواهر باشه از زمانی حالا اینطوره، و بعد مثلا دختر باشه. اینا حالا تقریبا در یک طبقه قرار میگیرن، تقریبا. حالا اگر رو این تصویرهای امروز ما باشه که خانواده کوچک و خانواده بزرگ، اینا دیگه تو خانواده کوچک قرار میگیرن، خواهر و مادر و عرض شود که دختر، از طرف زن هم پدر و برادر و عرض شود که پسر. این برای هر کدام این سه گروه جزء خانواده کوچک و اولین دایره خانواده قرار میگیرن. تو این خانواده کوچک تو همه اعصار و امصار و فرهنگ ها روابط خیلی قوی و گسترده است. اینا در هم تنیدن، اصلا زندگیشون خیلی به هم تنیده و این یک طبقه در این طیف میشه. اما سایر طبقات و گروه های محارم از اون گروه های هشت نهگانه در این حد نیست که اینقدر ضرورت و نیاز و گستردگی ارتباط وجود داشته باشه، بلکه ارتباطات محدودتره، لااقل گاهی محدودتره. حتی اون جاهایی که خانواده ها با طبقات مختلف در یه خانه با هم زندگی میکردن بازم یه مرزی داشت از لحاظ جا و مثلا امثال اینها. و در خیلی از فرهنگ هم که نه، اینا خانواده ها دیگه از هم جدا هستند، در یک خانه نیستن. اون طبقات بعدی دیگه میشه عمو، عمه، خاله، دایی و امثال اینها، طبقاتی که هستن. خب اینا میره در دایره دو سه قرار میگیره از لحاظ نیاز و احتیاج به این مراودات و معاشرت و مواجه های مستقیم و در اون حد از ضرورت و نیاز و امثال اینها نیست. خب اون وقت سوال دوم اینه که از لحاظ توائف چی؟ این سیره و ارتکاز در اون گروه اول بعید نیست بگیم که وجود داره. آیا در گروه های بعدی هم وجود دارد یا ندارد؟ اینجا هم الکلام ممکنه کسی اون وجه اول رو بگوید که دلیل لبیست، این دلیل لبی باید بر قدر متیقن هم بشه، قدر متیقن هم همون گروه و طوائف اول را که خیلی ارتباط زیاد هست میگیره، بقیه را نمیگیره. ممکنه کسی اینو بگه. از سوی دیگر ممکنه احتمال دومی مطرح بشه که نه، ما تو این سیره و ارتکاز که دقت بکنیم در بین متشرعه مثلا عمه و عمو، خاله و دایی اینا فرقی نمی کنن، این طبقات بعدی هم هست. و ممکنم هست که کسی تفصیل قائل بشه بگه تو اون گروه اول سیره و ارتکاز دائره جواز نظر به اندام وسیع تره چون خیلی ارتباط داره، اما تو اون گروه های بعدی اصل جواز نظر هست ولی دائره اون دیگه باید محدود گرفت، شاید در حد همون قول چهارم، شاید در حد همون قول چهارم. این هم احتمال سومه و بعید نیست هم احتمال سوم شاید اقرب به ذهن باشه که اصل ارتکاز نسبت به عمو و عمو و دایی و خاله اونها به خصوص در اون وضع فرهنگی اون زمان که اینها به هم ارتباطات بیشتری داشتن تمام باشه. دلیلش هم اینه که تو اون زمانها اینجور گستردگی زندگی و جدا شدن خانه ها و فاصله ها و اینها نبوده، به هم نزدیکتر بودن، لااقل خونه ها چسبیده به هم بودن، یه طایفه یه جایی زندگی میکرده توی کوچه. ولی زا شاد بشه بگیم ارتکاز نسبت به اونها هم تمامه، ولی فل جمله در اونها از لحاظ اندام اون دائره وسیع مثل اون گروه اول رو نداره. و مثلا در این طبقات ثانوی و متأخر همون قول چهارم، ولی در طبقات اول قول مثلا دو سه یا حتی اول. ممکنه بگیم سیر و ارتکاز اینجور چیزی رو افاده میکنه، لایبود که اینطور باشه. که اگر این باشه اون وقت ما تو اقوال نیاوردیم این را، چون قولی الان نیست، ولی به عنوان احتمال اونجا باید بیاریم تفصیل هایی که در اندام وجود داره اونجا ذکر کردیم، از اوسع اقوال که قول اول بود و مشهور که ما عدل عورتین، تا اون قول چهارم که خیلی دایره مزیق بود، این تفصیل بین اندام بود. ولی بنابر این احتمال ما اونجا یک تفصیلی میان توائف از حیث اندام باید قائل بشیم.
منظورتون عدم ثبوت نه ثبوت العدم؟
خب دیگه همون کافیه دیگه، وقتی که دلیل بیش از اون نبود
باشه عدله دیگه میتونه بدار.
بله دیگه اومد بله.
ولی اگه ثبوت
اینجا که عدم ثبوته بله دیگه، یعنی میگم دلیل بیش از این کشش نداره، بله تعارض نمیکنه اگر دلیل اومد گفت جایز. نه میخوام بگم اگر در ادله لفظی هم به همین جور مسئله رسیدیم، احتمال اقوال دیگری هم میرود، اون وقت هم به ذهن اون بود عرض نکردیم. الان عرض میکنیم که اونا اقوال بود تقریبا، اما اگر بخوایم احتمالات بگیم، احتمالاتی که غیر معنوس هم نیست، میشود افزود بر اون تفصیل بین محارم از ناحیه دائره جواز نظر. این یک احتمال جدی است که اونجا از مطرحه. بله.
تشکیکی هم با مصطفی ندارم که اون حالا تو آیه محارم نسبی و مصاهره رو داره.
بله حالا اونم از احتمالاتشه که تو بحثای بعدی میگیم. بله در مورد نسب و رضا و اینها ممکنه تفصیل قائل بشیم، بنابراین غیر از اون چهار قول سابق احتمال جدی میشود ترک کرد در تفاوت و تفصیل میان طبقات محارم از لحاظ نه اصل جواز نظر، از لحاظ دائره جواز نظر در اعضا و اندام. همونطور که ممکنه در بحث‌های بعدی احتمالات یا حتی اقوالی پیدا بشه مبنی بر تفصیل بین نسب و رضا و مصاهره و امثال اینها، اونم در جای خودش باز توجه هست. خب بنابراین در دلیل سوم که سیره و ارتکاز بود، اولا عرض کردیم که سیره و ارتکاز در اینجا دو تقریر و تقریب دارد، هر کدام یک مشکلی داشت، ممکن بود اون مشکل رو پاسخ داد ولو فی الجمله. بعد هم عرض کردیم دائره این دلیل لبی نسبت به اعضا و اندام نیاز به بررسی داشت، که عرض کردیم سه احتمال، احتمال سوم اقوا بود و سپس و سوم پرداختیم به شمول این دلیل نسبت به همه طوائف محارم که در اینجا بعید نبود که یه تفصیلی وجود داشته باشه. این سه تا بحث. این نکته چهارمی هم نسبت به این سیر و ارتکاز عرض بکنیم، و اون این که این سیر و ارتکاز که حالا متشرعش در اینجا مهمتر بود، این سیر و ارتکاز از یک منظر دیگر دو تقریر و تقریب داره. یکی سیره و ارتکازه بر عدم ستر و تحجب و کشفی که انجام می شده، این سیره در طرف ستر رو عرض شود که عدم ستر، کشف و عدم ستره، که سیره است که دختر جلوی پدر و عرض شود که دختر جلوی برادر ستر نمی کنه و کشف حجاب داره، این سیره میاد روی کشف و عدم ستر. تقریر دوم سیره اینه که سیره میاد روی نگاه، روی نگاه و نظر. این هم دو جور هست و معنا خیلی بین این دو وجه یک فائده عملی چندان به دست نیاوردم که راجع به این خیلی بحث بکنیم. ظاهرا هر دوش باشه، شاید ملازم هم باشه، ممکنه دقتی بشه، یک تفاوتی تو اینا پیدا بشه، ولی بالاخره دو تا سیره و ارتکاز داریم. یکی این که این طرف کشف میکنه و تعجب ندارد، یکی این که اون دیگری نگاه میکنه و نظر میافکنه. این دو تا سیره از هر دوش هم وجود داره. فقط فایده علمی مسئله در این دو سیره در دو طرف اینه که اینجا ما نیاز به اون احراز ملازمه نداریم. در ادله لفظیه میگفت ستر واجب نیست، میگفتیم از این میشود جواز نظر را استفاده کرد، نیاز به اون بحث ملازمه پیچیده داشتیم. یا میگه که نگاه عرض شود که نگاه جایز است، پس ستر لازم نیست. ادله لفظیه رو یکی از دو طرف اگر تمرکز پیدا می کرد بایستی بریم بالملازمه دیگری رو کشف کنیم. اما اینجا به نظر میاد که در هر دو اینا سیر قائمه، لذا نیازی به اون ملازمه اونها نیست. این در مقام بحث فنی و استدلالیشه. اینم نکته چهارمیه که در این دلیل سوم وجود داشت.
سن
ناظر من بیرم به سیر اثر بشه. سنم بله، حالا ما غیر ممیزی که بله اون که اصلا بله اون هم حتما تأثیر داره اونجا سیره، برای اینه که هیچ بله حالا غیر ممیز اونا که تا عورت اونا هم سیره هست و بچه هی که حالا که میشه و چی هست، ولی از حالا سن تمیز یا بلوغ به بالا دیگه حالا خیلی فرقش
یا صرف از اون پیره مرد رو نصف بکنیم با این طرف فهم کنیم که دو طرفی جوان
دیگه همون بحث قواعده ممکنه حالا آره. یعنی ممکن که در یه حدی که قطعا اینم تأثیر داره و میشدم حالا به عنوان نکته پنجم هم حتی به مورد بحثم قرار داد، در صغیر و اینها که قطعا مانعی نداره، در غیر ممیز و سیره و ارتکاز هم خیلی خوب قائمه، در ماورای اون هم احیانا تفاوت‌های سنی تأثیر داره، در ارتکاز اونها ممکنه. بسیار خوب، این دلیل سوم بود. دلیل سوم را تمام میکنیم، وارد دلیل چهارم میشیم. چهارمین دلیل برای جواز نظر به محارم عبارت است از روایاتی که در بحث تغسیل عرض شود که میت وارد شده. این روایات به تعبیر حضرت آقای خویی و بعضی بزرگان دیگر این است: از روایات المستفیده الداله علی جواز تغسیل رجل المرأه التی من محارمه و بالعکس. روایاتی که میگوید مرد میتواند زنی که از محارم او هست را غسل میت بده، و یا زن مرد محرم خود را غسل میت بده. این یک بحثی است که در مورد اون روایات متعدد وارد شده. این روایات در وسائل کتاب الطهاره ابواب غسل میت باب 20، در باب 20 از ابواب غسل میت عنوان این است: باب جواز تغسیل المرأه قرابتها من الرجال المحارم مرد زن میتواند مردهایی که از محارم او به شمار می آیند را غسل بدهد. و کدر رجل، مرد هم می تواند زنان محرم خود را غسل بده. این عنوان باب جواز و تغسیل المرأه قرابتها من الرجال المحارم و کدر رجل و استحباب کونه من وراء الثوب. حالا این استحباب هم آمده که این تغسیل من وراء الثوب باشه، یک پارچه بیفکنه، چیزی که نگاه نیفته. این باب هست و یک روایت نیست، روایات متعدده، ولی زن دلیل چهارم مجموعه ای از روایات هست که حاوی این مضمونه. تقریر استدلال ابتدایی این مضمون هم اینه که وقتی که اجازه داده شده است که غسل بدهد مرد زن محرم را یا زن مردان محرم را غسل بدهد، این بالملازمه دلالت میکنه بر این که نگاه به اونها هم جایز است. چرا؟ برای اینکه غسل دادن منفک نیست از این که نگاهی هم افکنده بشه، مستلزم نوعی نگاهه، بدون هیچ نگاهی که نمیشه غسل داد، مستلزم هم مس است هم نظره. ولذا این روایات گرچه دارن یک مسئله دیگری را بیان میکنن که تغسیل میت محرمه، اما چون ملازمه داره این تغسیل میت محرم با نظر و حتی مس، ولذا اونها هم تجویز میشه، بالملازمه اونم استفاده میشه. حالا الان سوال نفرمایید چون این خیلی پیچیدگی داره، تا حالا مقدماتی داره و گرفتاری های زیادی در پیشه. حالا چی فرمودید؟
مثلا قیاسه.
قیاسه؟ چجوری؟ خب حالا نه، حالا قیاس که اگر جواز نظر، ها این نکته هم خوبه، حالا این رو بعدم میگیم البته، ولی حالا به احترام شما همینجا این نکته رو بگیم. اگر جواز نظر بعد از مرگ بود به طریق اولا یا با الغای خصوصیت دوره عرشبت که حیات رو هم میگیره، چرا؟ برای اینکه تو زن و شوهرم بعد از مرگ یک کمی شبهه است، یه محدودیت هایی حتی تو فتاوان وجود داره حتی در زن و شوهر، ولی اینکه بعد از اون جایز باشه در حیات جایز نباشه، این دیگه خیلی بعیده، یعنی با چنیز قیاس نیست، یا فهواس یا الغای خصوصیته اجالتا. گرچه حالا ممکنه یه جایی هم فرمایش شما مستقل پیدا بکنه، بریم حالا جلو ببینیم چه میشه. خب این دلیل چهارم از یک تعقید بیشتری برخورداره. دلیلش هم اینه که ادله مستقیم نیامده روی موضوع مورد بحث، بلکه ما رفتیم به سراغ یه باب دیگر فقهی، یک مبحث دیگر فقهی، و از اون میخواییم وام بگیریم و منتقل بشیم به بحث نظر. خب این ارزش بالاتری داره به دلیل پیچیدگیش و البته مخاطرات و سختی خودش هم رو داره، و این نوع استدلال ها هنر خاص فقیه دیگه که میره از راه های دورتری دلیل پیدا میکنه و برمیگرده به موضوع مورد بحث خودش. حالا این ادله من یکی دو تا روایتشو میخونم و ادامه بحث برای جلسات بعد. دلیل اول اینه که روایت معتبرم هست، خیلی از این روایاتی که در این باب آمده معتبره، و افزون بر این مضمون فی الجمله مستفیض در روایات وارد شده. روایت اول محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، تا اینجا دو تا سند داره، عن صفوان ابن یحیی عن منصور، منصور ابن حازم ظاهرا که معتبره. روایات گاهی کل زنجیره دو تا سه تا سنده، گاهی بخشی از زنجیره سند دو تا سه تا است، و این در کافی خیلی زیاده و اینجا هم از همین قبیل دومه. از ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار، همینجا نگه دارید، دوباره از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، هر دوی این عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار و فضل ابن شازان تو این دو سند نقل میکنن از صفوان از منصور که منصور ابن حازمه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر و معه امرأته، کسی میره به مسافرت، زن او همراهشه و بعد از دنیا میره، ایغسلها، این مرد زن خود را غسل میده، میتواند غسل بده؟ حضرت فرمود بله. و امه و اخته و نحوه هازا، امام اضافه میکنه میگه هم زنش رو میتونه غسل بده، هم مادر خود را، هم خواهر خود را و امثال این. اینم تعمیمی است که خود امام اضافه میکنه. این تعمیمای اینجوری خیلی ارزش داره، سائل از یه چیزی سوال کرده، امام اونو جواب میده و میبره روی چیزای دیگه، پای کار رو محکم میکنه. و نحوه هازام اینجا آمده که معلومه که اختصاص به اون محرمی که در طبقه اول بود که سه گروه بودن نداره، دیگران هم رو میگیره. این روایت از این جهت خیلی اتقان و صراحت بالایی داره. و در نهایت هم میفهمد که یلقا علا عورتها یا یلقی علا عورتها خرقتا، میگه الان نسبت به عورت، حالا اینجا همه زن، زن این شامل زنم میشه، حتی نسبت به زنم میگه که نسبت به عورتش یک پارچه بیفکنه، یعنی بعد از مرگ گویا یه احتیاط بیشتری میاد. یلقی علا عورتها خرقه، خب این میفرمود که محارمه میتونه غسل بده، غسلم ملازمه با مس و نظره. این روایت اول، روایت دیگر هم رو ببینید.
نه با امه و اخته،
بله داره که قال نعم و امه و اخته و نحوه هازا یلقی علا عورتها خرقه. روایت بعدی هم باز، روایت بعدی هم از منصور، ممکنه اینا یکی باشه، متا در من لای ازاره. و رواه صدوق به اسنادی عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، مثل این عرض شود که، و حالا عبارات های کمی داره که الرجل و یسافر و معمرتی داره اله انخال امه و اخته و نحوه هما، نه نداره نحوه هازا، نحوه هما یلقی علا عورتها خرقتن و یوصل آید، سه تا تعبیر متفاوتی داره ولی مطلب یکیه. حالا این رو شما تا بعد.